أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در بیان ادله قول دوم در تعیین نصف اللیل که قول مشهور بود، بر اساس این قول نصف اللیل یعنی نصف ما بین غروب شمس الى طلوع الفجر، در بیان ادله قول دوم گفته شد که این قول دوم بر اساس دو مبنا هست. مبنای اول این بود که بین الطلوعین نه جزء لیل باشد نه جزء نهار، که برای این مبنا به روایاتی استدلال شده بود که من حیث سند روایات ضعیف بودند و تمام نبودند، بلکه مخالف با تسالم اصحاب و ما یستفاد و از کتاب مجید هست. بحث به اونجه که از آیات کتاب مجید استفاده می شد این بود که شب و روز در پی هم هستند و واسطه ندارن. یه حالت سومی بین شب و روز باشه، در قسمت ابتدای روز یا در قسمت ابتدای شب، چنین چیزی در کار نیست. مبنای اول این بود. مبنای دوم برای قول دوم این بود که بین الطلوعین جزء نهار هست. از اونجایی که جزء نهار هست، طبعاً لیل تا طلوع فجر تمام میشه. طلوع فجر تمام میشه و نصف اللیل یعنی نصف بین غروب شمس تا طلوع فجر، که تقریبا منطبق بر ساعت 11 و ربع بعد از زوال میشه. این مبنای دوم. برای این مبنای دوم به وجوهی استدلال شده. وجه اول اینه که معنای عرفی لیل و نهار همین هست که لیل را از غروب و شمس تا طلوع فجر حساب بکنیم و نهار را از طلوع الفجر الى غروب شمس حساب بکنیم. به حسب معنای عرفی اینه. معنای یا به تعبیر دقیق‌تر که اعم باشه، معنای لغوی و عرفی، چه عرف عام و چه عرف خاص، در لیل و نهار همین معنای دوم هست که لیل از غروب شمس تا طلوع الفجر هست. در عبارت مستمسک برای بیان این مبنا اومده که او بناءً منهم علی انها من النهار کما هو المنسوب الی اکثر اهل اللغه والمفسرین والفقها والمحدثین والحکماء الالهیین والریاضیین. بعد یه عبارتی را هم از جواهر نقل میکنه، از جلد هفت جواهر صفحه 220 به بعد، عبارت و صاحب جواهر اینه که لاک لاین بقی ان یستریب عارفون به لسان شرع و العرف و اللغه، جای تردید نیست. لاین بقی که کسی تردید بکنه، کسی که عارف به لسان شرع عرف و لغت هست نمیتونه تردید بکنه در این که منساق من اطلاق الیوم و النهار و اللیل، منساق از عنوان یوم و نهار از یک طرف و لیل از طرف دیگر در ابواب مختلف فقه، فصوم و صلات و مواقف الحج در اونجایی که موقف و اینا و القسم بین زوجات و ایام الاعتکاف و جمیع الابواب، که منساق از کلمه نهار و لیل اینی که مراد بالاولین، یعنی مراد از یوم و نهار، مراد از اینها من طلوع الفجر ثانی الی الغروب، نهار از طلوع فجر ثانی تا غروبه و منه الی طلوعه به ثالث، مراد از لیل هم وقتی است که از طلوع از غروب شمس تا طلوع فجر ثانی و منه الی طلوعی اون نهار من طلوع الفجر ثانی الی الغروب، یعنی همون طلوع الفجر صادق و شب هم از غروب تا طلوع هست. کما نص علیه غیر واحد من الفقها و المفسرین و اللغویین فی ذلک. بعد عباراتی را بله نقل میکنه از فقها مفسرین و لغویی که این در تعریف بله لیل و نهار این خصوصیات را آوردن. خب این میشه بله وجه اول که بله دلیل اول بر این مبنای دوم که در نتیجه ما باید لیل نصف اللیل را ساعت 11 ربع بدونیم، دلیل اینه که به حسب فهم، به حسب معنای لغوی و فهم عرفی، حتی عرف خاص، چه عرف عام چه عرف خاص، یعنی عرف علمای علوم مختلف، معنای لیل و نهار همون معنایی است که با ساعت 11 ربع سازگاری داره. نصف اللیل را که بر اساس اون معنا نصف اللیل با ساعت 11 ربع سازگاری داره. این وجه اول. آیا این بله وجه اول تمام هست یا تمام نیست؟ خب اشکالی که مثل مرحوم آقای خویی نسبت به این وجه اول میکنن اینه که نه، به حسب معنای عرفی عنوان لیل اینطور نیست که منتهای او طلوع فجر باشد، بلکه بعد از طلوع فجر هم همچنان حالت شب اندل عرف باقی هست. این طور نیست که به حسب فهم عرفی معنای لیل تا منتهای او طلوع فجر باشد، یعنی از غروب شروع شده باشد و تا طلوع فجر فقط ادامه داشته باشد، بلکه به حسب معنای عرفی ادامه داره. منتها این که چه وقتی ادامه داره، این جهت را قبلا هم در جلسات قبل هم عنوان شده که ممکنه قائل به این بشیم که به حسب معنای عرفی حتی بعد از طلوع فجر هم لیل صادق هست. به حسب بیدان عرفی ما میبینیم که عنوان لیل را صادق میدانند، ولی این که بگیم ادامه داره لیل تا طلوع شمس تا اون حال اون زمان، این قسمتش از نظر عرفی قابل تصدیق نیست. یعنی اینطور نیست که عرف ده دقیقه قبل از طلوع شمس را بگوید هنوز لیل است. 20 دقیقه قبل از طلوع شمس را بگوید هنوز لیل است. ولی در رد دلیل اول که برای استناد به فهم عرفی باشه، اینطور میشه گفت که اونی که ملاک هست، حاصل مناقشه در وجه اول این میشه که اونی که ملاک و معیار هست در تطبیق عناوین مذکور در خطابات، مفهوم عرفی عناوین هست. مفهوم عرفی و مدلولی که عرف عام از خطابات میفهمد و الا مفهوم لغوی که عرف نسبت به او توافق ندارد ملاک نیست، همانطور که مدلول و مفهوم اند عرف خاص که عرف علمای علوم مختلف باشه اون هم ملاک نیست. اونی که معیار و ملاک در تطبیق عناوین مذکور در خطابات هست، متفاهم عرفی از این تعابیر هست. مقصود از عرف هم عرف عام هست و به حسب متفاهم اند عرف عام اینطور نیست که لیل منتهای او طلوع الفجر باشد، بلکه حتی بعد طلوع فجر هم عنوان اللیل را صادق می دانند. این مقدار کافی هست برای رد وجه اول. ولو ما قائل به این نباشیم که اندل عرف لیل ادامه داره تا طلوع شمس، ولی همین مقدار که قطع شدن عنوان لیل به طلوع الفجر را، همین مقدار را که احراز بکنیم به حسب فهم عرفی و اثبات بکنیم، کافی است که بچه اول منتفی بشه، از بین بره. این دلیل اول و وجه اول برای اثبات قول ثانی از طریق مبنای ثانی. وجه دومی که استدلال شده در کلمات برای قول دوم بر اساس مبنای ثانی، استدلال به آیات متعددی در کتاب مجید هست که در اونها، در این آیات، عنوان لیل و نهار به همین معنایی که مشهور میگویند استعمال شده، یعنی لیل تا طلوع فجر تمام بشود و طلوع بین الطلوعین خارج از لیل باشد، داخل در نهار باشد. به آیات متعددی استدلال شده در کلام مرحوم صاحب جواهر، آیات متعددی ذکر شده که فرموده از این آیات استفاده می کنیم که طلوع فجر داخل در بین طلوعین و بعد از طلوع الفجر داخل در لیل نیست، بلکه داخل در نهار هست. فرموده خب حالا یکی از آیات، حالا بعضی از آیاتی که قبل از این فرموده، حالا اون رو میذاریم برای بعد، مستقلن اون را عنوان میکنیم، ولی به هر حال یکی از آیاتی که صاحب جواهر فرموده که دلالت میکنه بر این که لیل تا طلوع فجر هست، نه تا طلوع شمس، آیات در مورد صوم. در آیات صوم، در بعضی از آیات اومده که ایاما معدودات، در بعضی دیگه در ادامه اومده که اگه مریض بودید فعدت من ایام اخر، یا در بله آیه بعدی در سوره بقره، این آیه در سوره بقره است، از کتب علیکم و سیام کما کتب علی الذین من قبلکم تا چند تا آیه بعد اینطور هست دیگه. ایام معدودات داره، فعدت من ایام اخر داره، اگه مریض بودید یا در سفر بودید عدت من ایام اخر داره، که در بله آیه 183 سوره بقره هست. بله و در باب حج که اگر در اونجایی که کفار بله اونجایی که قربانی ندارید میخواهید به جای قربانی روزه بگیرید، صیام و ثلاثت ایام. خب در اینها عنوان ایام اومده، ولی مقصود از یوم چیه؟ مقصود از یوم از حین طلوع فجر، چون صوم رو انسان کی باید انجام بده؟ از طلوع فجر انجام بده. این رو از کجا در میاریم؟ این رو از حتی یتبین اوهل لکم لیلت سیام الرفس و الان نسائکم هن لباس لکم، تا به اینجا که کلو وشو حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. خب این آیه این دلالت میکنه که روزه به امساک از طلوع فجر شروع میشه. از یک طرف فرموده که روز باید روزه بگیرید، از طرفی فرموده که از طلوع فجر خوردن و آشامیدن را کنار بگذارید، معلوم میشه که روز کیه؟ روز طلوع فجر تا غروب دیگه. ثم اتم صیام الی اللیل، که لیل میشه همون غروب. دون حساب ساجبای فرموده این آیات ایاما معدودا فعدت من ایام اخر لیلت سیام که در آیه بله یعنی آیه 180 183 و همینطور صیام و ثلاثت ایام که در آیه 193 هست، مربوط به بلل قربانی حج. این آیات منظمن الی قوله تعالی حتی یتبین لکم الخیط الابیض، منظمن به این از این آیات در می آید لیل تا طلوع فجر هست، از طلوع فجر به بعد مساق از طلوع فجر به بعد مساق یوم هست. خب این یک آیه. آیه دیگه اینه که بله فرمودن صاحب جوایه که در اینجا بله یکی از آیات اینه که در اومده که قوم لیل الا قلیلا نصفه، بله تا به اینجا که ان ناشعت اللیل هی اشد وطئا و اقوم قیلا. خب اینجا که عمی شده از رسول الله صلی الله علیه و سلم به قیام در لیل، اونی که واجب بود بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم چه وقتی بود؟ قیام الی طلوع شمس یا قیام الی طلوع فجر؟ فرمودن اذ من المعلوم ان الواجب علی النبی صلی الله علیه و سلم القیام الی الفجر و انه هو الذی یلاحظ نصفه و ثلثه و ثلثاه. پس این آیه که فرموده که قوم اللیل الا قلیلا، لیل در اینجا به معنای الا طلوع الفجر، نه لیل به معنای الا طلوع الشمس. خب این یک به اصطلاح آیه. بله که این در سوره مزمل آیه 2 سوره مزمل بود. آیه دیگه ای که دلالت بر این جهت میکنه فرمودن که این آیه شریفه و لیل ازا اس اس و صبح ازا تنفس که در سوره تکویر هست. لیل ازا اس اس و صبح ازا تنفس. خب این آیه دلالت بر این میکنه که لیل غیر از طلوع فجر، چون در بعد از لیل عنوان صبح آورده، صبح اینکه بعد در مقابل لیل صبح آورده معلوم میشه که لیل دیگه شامل صبح نمیشه. و همینطور این آیه شریفه فعصر به اهل که بقیت من اللیل الى قوله تعالی موعدهم از صبح در سوره هود آیه 83 علیس از صبح و بقریب فعصر به اهل که بقیت من اللیل تا اونجا که موعدهم از صبح علیس از صبح و بقریب. خب این نشون میده که مقصود از صبح مقصود از لیل در اونجا تا صبح دیگه، یعنی صبح که از طلوع فجر هست اون دیگه داخل در لیل نیست. این یه آیه. و همینطور در سوره انعام آیه 96 اومده که فالق الاصباح و جعل اللیل سکنا. خب این که اصباح را صبح را در مقابل لیل قرار داده نشون میده که شامل لیل شامل صبح نمیشه. ضرورت ظهور المقابله فی الخروج عن المقابل الاخر، این مقابله بین اینا نشون میده که این غیر از اینه. خب اینم آیه بله. یا در آیه 80 سوره اسراء اومده به قرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشهودا، دیگه قرآن الفجر کان مشهودا، این دلال میکنه که عنوان لیل داخل بر فجر اطلاق نمیشه. البته این به چه جهت؟ به معونت ما ورده من الاخبار فی تفسیرا من انها تشهد ملائکت اللیل سائدتن و نهار نازلتن. اون وقت وقت شهود ملائکه، این وقت وقتی است که ملائکه شب و روز جاهاشون عوض میکنن، معلوم میشه که لیل تمام شده که ملائکه شب اون زمان میروند دیگه. این یکی از آیات دلالت بر این میکرد. یا خود در سوره فجر آیه 1 و 2 و الفجر و لیال عشر که لیال را در مقابل فجر قرار داده. بله. یا در سوره قاف آیه 38 و 39 سوره قاف اومده که آیه 38 و 39 سوره قاف و سب به حمد ربه که قبل طلوع شمس، قبل طلوع شمس هم وقت نماز صبح میشه دیگه، و قبل الغروب و من اللیل فسبه و به ادبار سجود. این هم دلال میکنه برای این که بین طلوع این خارج از لیله. چرا؟ اذ لا ریب فی ظهورهی فی ان تسوی قبل طلوع شمس الذی یراد بهی صلات الفجر فی غیر اللیل. چون بعد لیل رو جدا آورده معلومه که اون قبل طلوع شمس که مقصود نماز صبح، این قبل این خارج از لیله. به همین بله. آیات دیگه هم آورده بله. که در اونها این عنوانه عنوان لیل به نحوی اراده شده که شامل صبح و بین طلوعین نشه. خب این فرمایش، این استدلال به آیات، بعضی از آیاتی که به اونها استدلال شده اینه. غیر از این آیات دیگه هم هست نسبت به این آیاتی که بله در کلام صاحب جواهر استدلال شده، همین آیاتی که خوندیم. مرحوم آقای حکیم اشکال کرده در استدلال به این آیات، فرموده که بله در این آیات مراد از لیل به معنایی است که شامل بین الطلوعه نمیشه. به عبارت اخرى عنوان لیل در این آیات استعمال شده است در معنایی که شامل لیل نمیشه، بلکه به معنای ما بین غروب الی طلوع الفجر هست. عنوان یوم هم استعمال شده است فی ما بین طلوع الفجر و الغروب. این مقدار معلومه، ولی مجرد استعمال لفظ در یک معنا در این موارد متعدد که نشان دهنده این نیست که معنای حقیقی لفظ اینه. ما الان دنبال این هستیم که معنای حقیقی لفظ لیل در مقابل نهار چیه. برای اثبات معنای حقیقی لیل شما به این آیات نمیتوانید استدلال بکنید. تعبیر مرحوم حکیم اینه، فرمودن مرجع الاستدلال به اکثر الآیات و روایات، که اکثر حالا این آیاتی که خوندیم از این قبیله، علل استدلال به استعمال لیل فی ما بین الغروب و طلوع الفجر و النهار و الیوم فی ما بین طلوع الفجر و الغروب و المحقق فی محله عدم دلالت الاستعمال علی الحقیقه، در حالی که به حسب اونجا تحقیق شده در محلش استعمال دلالت بر حقیقت نمی کنه، برخلاف خلافاً لسید مرتضی، مگر کسی مبنای سید مرتضی داشته باشه که اثبات الحقیقه به اون معنا رو قائلن که هر جا استعمال ثابت شده باشن. بله، اصل اینه که به نحو حقیقی باشه، ولی این مبنا مورد قبول عند المحققین نیست. به نظر محققین استعمال اعم از حقیقت هست. روی این حساب به این آیات استدلال در قسمت استدلال به آیات، به این آیاتی که خونده شده نمیتوان استدلال کرد، برای اینکه معنای لیل اندل اطلاق و عدم القرینه اون معنای ما بین غروب الی طلوع الفجر هست. در کنار این آیات یکی از آیاتی که به او استدلال شده برای این معنا آیه این، بله این آیه شریفه است که بله اقم الصلاة طرف لیل، اقم الصلاة طرف نهار و زلفا من اللیل، اقم الصلاة طرف نهار و زلفا من اللیل. به این آیه استدلال شده، یکی از آیاتی که استدلال شده اینه، در کلام صاحب جواهر استدلال به این آیه اومده. قبل از صاحب جواهر در کلمات مرحوم شیخ طوسی در خلاف هم این استدلال اومده. آیا استدلال به این آیه شریفه برای مدعا تمام هست یا تمام نیست؟ اول باید ببینیم تقریب استدلال چیه. مرحوم آقای خویی فرمودن که به این آیه قائلین به قول مشهور، به قول دوم، به این آیه شریفه برای مدعا استدلال کردن. تقریب استدلال اینها اینه که در این آیه شریفه خداوند متعال فرمودن اقم الصلاة طرف نهار و زلفا من اللیل، یعنی پاسی از شب، طرف نهار یعنی دو طرف روز. خب دو طرف روز، یکی از دو طرف روز اون طرف مبدا و ابتدایش نماز صبح دیگه. خب آیه فرموده اقم الصلاة طرف نهار، یعنی نماز صبح را در طرف اول صبح بخونید. این که در طرف اول نماز صبح بخونید، ظاهر طرف اینه که داخل هست، این طرف در طرف الشیء، در نفس الشیء داخل هست. در این آیه شریفه که اشاره می فرماید به اتیان صلات القدار، صلات و صبح فی طرف نهار، با توجه به این که طرف و شی داخل در شی هست، پس این آیه فرموده شما نماز صبح را در قسمت ابتدایی روز بخوانید، در یعنی در خود روز بخوانید، ولی در قسمت ابتدایی روز بخوانید. تقریبی که برای استدلال به آیه شریفه در اینجا ذکر شده در کلام مرحوم آقای خویی اینه: بر اساس این تقریب ایشون اشکال می‌فرماید. در مقام اشکال فرموده این استدلال تمام نیست. چرا؟ چون در این آیه شریفه که فرموده اقم الصلاة طرفه نهار، دو طرفه روز، یک طرفش را گفتید نماز صبح، طرف دیگه چیه؟ طرف دیگه نماز مغرب هست. بر اساس اونچه که در روایات اومده طرف دیگه نماز مغربه. پس این در اینجا بله عنوان طرف ذکر شده، ولی طرف اینطور نیست که فقط ما بر ماه و بر داخل و فشی صادق باشد، بلکه طرف یطلق علی ما یکون خارجا عن الشیء و متصلا به، به اون هم طرف گفته میشه. خب در اینجا پس عنوان طرف گاهی به معنای اون جزء اول شیء هست، گاهی به معنای ما یکون خارجا من الشیء و متصلا به. خب در این آیه شریفه با توجه به این که نماز، با توجه به این که طرف دومش نماز مغرب هست و نماز مغرب یقیناً خارج از نهار هست، طرف اولش هم باید به معنای ما یکون خارجاً عن الشیء و متصلاً بهی باشه. مقتضای مقابله و اتحاد سیاق این هست که مقتضای مقابله و اتحاد سیاق اینه که همانطور که در طرف آخر، در طرف ادامه، در آخرین قسمت، اونجا به معنای ما یکون خارجن و متصلن به شی اومده، در ابتدا هم، در طرف ابتدایی هم به معنای ما هو خارج و متصل باشه. روی حساب ما این آیه شریفه را نگاه بکنیم با توجه به اینکه در از روایات استفاده می شود که مقصود از طرف نهایی نماز مغرب هست، مقصود از طرف نهایی وقت نماز مغرب هست، این آیه دلیل بر قول ما میشه، نه دلیل بر قول مشهور. چون این آیه که دلالت میکنه بر این که این هم داخل این بین الطلوعین خارج از نهار هست ولی متصل به نهاره، طرف نهار هست، طرف ابتدای نهار هست، ولی به معنای ما یکون و خارجن عن الشیء و متصلن بهی. دون حساب فرموده با توجه به این مطلب الآیت المبارکه علی خلاف المطلوب عدل، آیه شریفه بر خلاف مطلوب نسبت به بعد خلاف مطلوب بهتر دلالت میکنه. یعنی این رو باید از ادله قول اول بیاریم نه از ادله قول ثانی. این تقریب استدلال به آیه شریفه به حسب اونچه که در کلام مرحوم آقای خویی اومده و مناقشه در استدلال. ولی استدلال به این آیه شریفه همونطور که گفته شد در کلام مرحوم صاحب جواهر اومده و قبل از صاحب جواهر در کلام مرحوم شیخ طوسی در خلاف اومده. مرحوم شیخ طوسی در کتاب خلاف که این آیه را به عنوان دلیل برای قول مشهور آوردن اینه که ایشون فرمودن که این آیه شریفه بله فرمود یدل علی فساد قول الاعمش. اعمش چون قبلا هم آقای حکیم هم فرموده بود که این قول اول که بله قول مخالف مشهور هست قائل به این اعمش بوده. مرحوم شیخ طوسی در کتاب خلاف فرمودن و یدل علی فساد قول الاعمش قول تعالی اقم الصلاة طرف نهار ولم یختلف و ان المراد بذلک صلاة الصبح والعصر. این فرمود طرف نهار دو طرف روز بخونید مقصود از این نماز صبح و نماز عصر. خب یعنی اون طرف نهایی طرف انتهایی وقت نماز عصره، طرف ابتدایی وقت نماز عصره. با توجه به این خصوصیت بخواییم حساب بکنیم، مرحوم شیخ طوسی فرموده که خب اون طرف دوم داخل در شی هست دیگه، وقت نماز عصر داخل در نهار هست قطعا، این طرف اول هم باید داخل در وقت نماز عصر باشد، این به وقت داخل در نهار باشد. ایشون فرمودن ولم یختلفو ان المراد بذلک صلات و صبح والعصر فلم ما کانت صلات و صبح تقام و بعد طلوع الفجر و قبل طلوع شمس دل ذالکه علا انهاز الوقت طرف النهار. این وقت اون طرف اول نهاره، یعنی داخل در نهار است. به قرینه این که اون طرف نهایی وقت نماز عصره و اون وقت نماز عصر داخل هست، داخل فشی هست، معلوم میشه که طرف اول هم داخل باشه. خب اگه استدلال به این کیفیت باشه دیگه اون اشکال مرحوم آقای خویی وارد نمیشه دیگه. اشکال مرحوم آقای خویی در صورتی وارد هست که بله اون طرف انتهایی صلات در طرف انتهایی مقصود صلات مغرب باشه، ولی اگه مقصود از صلات در طرف انتهایی صلات عصر باشه اشکال بله وارد اشکال وارد نیست. منتها این که آیا در این آیه شریفه که اقم الصلاة طرف نهار هست در اینجا مقصود از این مقصود از اون طرف دومش یعنی طرف انتهایی صلات عصر هست یا صلات مغربه، این قسمت را بله گفته میشه به این که ولو مرحوم شیخ طوسی اینطور فرموده است که صلات دوم صلات در منتها صلات عصره، ولی این برخلاف اونیست که از روایات استفاده میشه، چون در روایت در صحیح زراره اومده که مقصود از طرف دوم همون صلات مغربه. خب اگه صلات مغرب باشه دیگه اشکال مرحوم آقای خویی به این بیان تمام میشه دیگه. در همون روایت صحیحه زراره که حدیث 2 از ابواب اعداد فرائض، اما صحیحه زراره که قبلا هم خونده شد، امام علیه السلام در اون روایت فرمودن که خداوند متعال این نمازهای پنجگانه را در قرآن مجید خود اینها را ذکر کرده، وقت اینها را هم در قرآن مجید بیان فرموده. در اون صحیحه زراره حدیث اول از باب 2 از ابواب اعداد فرائض، در اونجا به این آیه شریفه که میرسن حضرت اینطور میفرمایند و قال تبارک و تعالی فی ذلک اقم الصلاة طرف النهار طرفاه المغرب و الغداء و زلفا من الليل که صلات عشا باشه. خب بر اساس این صحیح زراره این آیه در آیه شریفه که طرف النهار اومده صلات طرف نهار یعنی صلات صبح و صلات مغرب، اگه مقصود از صلات در طرف انتهایی صلات مغرب باشه، استدلال اشکال مرحوم آقای خویی به این استدلال وارد میشه. ولی اگر مقصود صلات عصر باشه اشکال وارد نیست، ولی صحیح زراره دلالت میکنه برای اینکه مقصود صلات مغرب است. پس در نتیجه این آیه شریفه با توجه به صحیح زراره‌ای که در او طرف نهار صلات طرف نهار به صلات غداد و صلات مغرب تفسیر شده، این آیه شریفه دلالت بر قول مشهور نمی کند، بلکه به تعبیر مرحوم آقای خویی علا خلاف المطلوب عدل میشه، یعنی بر قول مقابل دلالتش بیشتر هست تا دلالت بر قول مشهور. این وجه دوم برای اثبات قول مشهور به مبنای ثانی که از رای استدلال به آیات بود. در این قسمت نتیجه بحث این شد که در بله نسبت به آیات متعدد، به تعبیر مرحوم آقای حکیم، نسبت به اکثر آیات اونچه که قابل قبول هست استعمال شدن لیل در معنایی است که مشهور قائل هستند، و استعمال هم که دلیل بر حقیقت نیست. نسبت به این آیه شریفه اقم الصلاه طرفه نهار هم استدلال به این آیه شریفه بنابر برای قول مشهور متوقف هست، مبتنی هست بر این که مقصود از صلات طرفه نهار غداد و صلات العصر باشد، که مرحوم شیخ طوسی اینجور برداشت کرده. ولی این مطلب تمام نیست، چون صحیحه زراره برخلاف او دلالت میکنه. با توجه به دلالت صحیحه زراره بر این که صلات طرفه نهار غداد و مغرب هست، با توجه به این آیه شریفه دلالتی بر قول مشهور ندارد. اما وجه سوم برای اثبات قول مشهور استدلال به سنت و روایات هست. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.